بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در این جهت بود که آیا دلیلی بر خلافت ابوبکر کتاباً او سنتاً او عقلاً وجود دارد یا نه. معلوم شد که از کتاب که دلیلی نیست و از سنت هم دلیلی وجود ندارد، که خود بزرگانشون به این معنا مقرند، در شرح مواقف و غیر ذلک تصریح دارند. از نظر عقلی هم یعنی افضلیت ابوبکر صغرا بشود برای قاعده تقدم فاضل بر مفضول و قبح تقدم مفضول بر فاضل، اون هم که تمام نشد. استدلال کردند به اجماع، از اجماع دست برداشتند، گفتند کفایت میکند نظر اهل حل و عقد. از نظر اهل حل و عقد هم دست برداشتند، گفتند کفایت میکند بیعت یک نفر، و تصریح میکنند به اینکه خلافت ابوبکر به بیعت عمر منعقد شده است. به این مناسبت وارد بحث صحیفه شدیم و اون چه که در صحیفه دایر شد بین اون چند نفر از مهاجرین و عده‌ای که از انصار در اونجا بودند، و متعرض مسئله خانه صدیقه طاهره شدیم و دستوری که داده شد به اینکه به خانه حضرت حمله کنند، تهجم کنند و امیرالمؤمنین را به هر نحوی که بشود ولو به اعنف العنف و شدیدترین وضع، بدترین وضع، امیرالمؤمنین را ببرند به مسجد برای بیعت، که همینطور هم شد، که مسئله هیزم و آتش را خوندیم، مسئله سقط جنین را هم از روی مدارک متعرض شدیم و امر منتهی شد به حضور امیرالمؤمنین، یعنی احضار امیرالمؤمنین و اینکه حضرت رو بردن به مسجد. و در اونجا محاجه‌ای که شد بین امیرالمؤمنین و ابوبکر، نتیجتاً انصرف علیون الی منزله ولم یبایع. بیعت امیرالمؤمنین بعد از شهادت و رحلت صدیقه طاهره بوده است، که این معنا در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده به صراحت، و بنده از هر دو کتاب الان میخونم مطلب را. اما در صحیح بخاری این چنین است که حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي، برای صدیقه طاهره در کتبشون علیه السلام میگذارند، ولی برای غیر صدیقه طاهره علیه السلامی نمیگذارند. این امتیازی است که از نظر اونها برای صدیقه طاهره قائلند، که با احترام اسم ایشون رو میگذارن میارن، ان فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه و آله مما افاء الله علیه بالمدینه وفدت وما بقی من خمس خیبر. فقال ابو بکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا نورت ما ترکنا صدقه انما یأکل آل محمد صلی الله علیه و آله فی هذا المال و اینی والله لا اغیر شیئا من صدقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. این در صحیح بخاری. در صحیح مسلم هم همینطوره، ظاهرا فرقی وجود نداشته باشه. حدثني محمد بن رافع اخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جاء عليه السلام نبوه ارسلت الى ابی بکر الصدیق تسأله میراثها من رسول الله مما افاء الله علیه بالمدینه وفدک وما بقی من خمس خیبر. فقال ابو بکر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما ترکنا صدقتون. این کلمه نورث خونده شده، نورث خونده شده، نورث خونده شده. حالا اینجا ضبط شده هم در بخاری هم در مسلم لا نورث، کسی وارث ما نمی شود. انما یأکل آل محمد فی هذا المال و انی والله لا اغیر شیئا من صدقه رسول الله عن حالها. فابا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه شیئا فوجدت فاطمه على ابی بکر فقال في ذلك قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة. اونجا چی بود؟ وجهون، وجهتون حیات فاطمه. فلما توفیت استنکر علیون وجوه الناس فالتمس مصالحت ابی بکر و مبایعته ولم یکن بایع تلک الاشهور فارسل الى ابی بکر تا آخر. در اینجا 3 مطلب هست. 1 مطلب مربوط است به داستان فدک و بحثی که در این زمینه مفصلا هست. بحث دوم این است که صدیقه طاهره سلام الله علیها از دار دنیا رفتند و حال این که غضبناک بودند بر ابوبکر و خود این در اطرافش بحث هست. مطلب سوم این است که بیعت امیرالمؤمنین کی بوده، چگونه بوده و چرا شده. از این حدیث ما عجالتاً این بحث سوم را کار داریم، چون ادامه بحث ماست و مسئله خلافت و ولایت و حکومت ابوبکر است. امیرالمؤمنین در بعد از حمله به خانشون که ایشون را بردن به مسجد، چنان که گذشت بیعت نکردند. کی بیعت کردن؟ بعد 6 أشهر. کی بیعت کردن؟ بعد از رحلت صدیقه طاهره سلام الله علیها که از دار دنیا رفتن و فاصله رحلت پیغمبر اکرم و شهادت صدیقه طاهره 6 ماه بوده. بنابر این حدیثی که الان داریم میخونیم در صحیحینه، پس بنابراین 6 ماه امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم توانستند استقامت کنند در برابر فشاری که بر ایشون وارد بوده، و استقامت ایشون هم به خاطر این بوده که صدیقه طاهره در قید حیات بودند. در خود این عبارت هایی که خوندیم این جهت وجود داره که فلما توفیت فاطمه استنکر علیون وجوه الناس کان لعلیین فی حیات فاطمه وجهون یا وجهتون. امیر المؤمنین در حیات صدیقه طاهره در نظر شیخین و اتباعشون طوری بودن که بیش از اون چه که واقع شد دیگه نتوانستن بر حضرت وارد کنند و نتوانستن با وجود صدیقه طاهره به هر حال از امیر المؤمنین بیعت بگیرند. صدیقه طاهره که از دار دنیا رفتند اون موقعیتی را که امیر المؤمنین داشتند دیگه از دست رفت. استنکر علیون وجوه الناس که ان دیگه مردم امیر المؤمنین را احترام نمی کردند. این که در بعضی از کلمات هست که به حضرت سلام نمی کردند و یا جواب سلام حضرت را نمی دادند از این کلام در میاد. اینجاست که حضرت به فکر افتادن که با ابوبکر مصالحه کنن. به تعبیر این حدیث نتیجه مطلب کاملا روشنه که بعد از 6 ماه تازه حضرت امیر مکرهن از روی اجبار و اضطرار با ابوبکر بیعت کردند. در بعضی از کلمات بزرگان ما مثل شیخ مفید در مطالعات قدیم دیدم که حتی بیعت اکراهی هم امیرالمؤمنین نکردند، مکرهن هم بیعت نکردند. پس اگر اصلا بیعت نکردند ولو مکرهن یا بیعت کرده باشند مکرهن که بیعت عن اکراهن بیعت نکردن است. چون بیعت یعنی چه؟ بیعت فی الحقیقه قراردادی است بین شخص و اون کسی که با او بیعت می کنند. وقتی بیعت با خلیفة المسلمین باشد، بیعت با امام برحقی باشد، بیعت با نبی باشد، اجمالاً بیعت شرعیه باشد، معناش این است که او نسبت به این کسی که بیعت می کند واجب الاطاعه است. بیعت کردن یعنی قرار داد، یعنی قرار گذاشتن. این معنا که هر اون چی که تو بگویی من مطیعم ولو برخلاف میل من باشد. گفته تو، خواسته تو، امر تو مقدم است بر من، بر خواسته من، اراده من. که هرگاه او را دعوت کنند به کاری فوراً باید حاضر بشود. جنگی باشد باید برود، یا غیر جنگ هر مأموریتی که داده شود باید مطیع باشد. اگر از روی اکراه باشد، تظاهر کرده باشد کسی به بیعت و واقعا این معنا را قائل نباشد، پس ملتزم به لوازمش نیست و باطنن و واقعا هم قائل نبودن یعنی برحق نبودن اون خلیفه، اون حاکم، اون ولی مثلا چه میدونم امیر بلاد و امثال ذلک. پس در این کلام یعنی در این مطلب که در بخاری و مسلم هست که از عایشه نقل می شود، کاملا بیان است که امیرالمؤمنین اگرم بیعت کرده باشند، بیعتشون بیعت اکراهی بوده است. پس امیرالمؤمنین بیعت نکرده اند با ابوبکر و بیعت هم نباید بکنند امیرالمؤمنین به مقتضای ادله‌ای که هست در کتب فریقین، به مقتضای حدیث قدیر و بیعت کردن شیخین و غیر شیخین با امیرالمؤمنین که اون بیعت بر قوت خودش باقی است. از ناحیه امیرالمؤمنین که اون بیعت نقض نشده. تازه امیرالمؤمنین که از ناحیه خداوند متعال نصب شدند برای امامت و ولایت و خلافت بعد رسول الله، این مقام ملک امیرالمؤمنین نیست، یک امر اعتباری که نیست، مثل ملکیت که انسان از ملکش دست برداره، انسان ملکش را به دیگری واگذار کنه، خب حق داره انسان این کار را بکنه. اما امامت و ولایت که یک منصبی است الهی، این چیزی نیست که در اختیار امام باشد تا بخواهد مثلا استعفا بکنه یا به دیگری واگذار بکنه، اینطور نیست. پس امامت و ولایت امیرالمؤمنین به مقتضای اون ادله‌ای که مفصلاً خوندیم موجود است، بر قوت خودش باقی است. غیر از این که به مقتضای بحثی که کردیم در مقدمات و در مبانی امامت و توضیح دادیم کاملاً که حکومت غیر از خلافت است، غیر از امامت و ولایت است، بله حکومت الان در دست ابوبکر، اما خلافت و ولایت برای امیرالمؤمنین است و حکومت هم از شؤون امامت و ولایت است. پس ابوبکر قاصد این منصب شأن است، قاصد این عرض کردم که تکلیف و وظیفه است که برای امام برحق هست که اداره امور مردم و مرجعیت مردم را در امور مادیه و معنویشون را به عهده بگیرد امام، این حیث غصب شد و امیرالمؤمنین سلام الله علیه خانه نشین شدند. یعنی بیعت غدیر و غیر غدیر را اونها نقض کردند، یعنی انقلاب شد فی الواقع که افعین مات او قتل انقلبتم. ارتداد شد فی الواقع، انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم علی اعقابهم القهقرا انک لا تدری ما احدثوا من بعدک انهم ارتدوا علی اعقابهم. اومد در جای خودش بحث شده مفصلن که آیا امام برحق وظیفه دارد که مردم را ولو با زور، امام برحق آیا وظیفه دارد مردم را ولو با زور وادار کند به اطاعت و حکومت خودش را ولو با زور بر امت تحمیل کند؟ نخیر، چنین وظیفه ای ندارد. الامامو یعطا ولا یعطی، امام برحق را باید بروند به سراغش، از او بخواهند و اعلام آمادگی برای امتثال اوامرش داشته باشند. لذاست که وجوده لطفون و تصرفه، یعنی حکومت، لطفون آخر و عدموه منا، امت از مرد و از امام برحق نخواستند یا بعضی هاشون نتوانستند. حالا اگر کسانی عذر داشتن من نمیدونم، لعل بعضی از اصحاب هم معذور بودن، نمیدونم، لعل بعضی در حال تقیه بودن، نمیدونم، اما انقلبوا علی اعقابهم، اونهایی که با ابو بکر بیعت کردند و او را سر کار آوردند. اجمالا از ناحیه امام علیه السلام تمام مطلب اینه. خوب باید این جهت را درک بکنیم و برامون هضم بشود که امیر المؤمنین ملتزم به حقشون بودن، متمسک به حقی که یا مقامی که یا منصبی که از ناحیه خداوند متعال برای ایشون قرار داده شد ملتزم بودند. به سر سوزنی حضرت از اون چه که خداوند متعال برای ایشون قرار داد تنزل نکردند. این یک مطلب. مطلب دوم این که امیر المؤمنین سلام الله علیه اعلام آمادگی کردند بر تصدی امر و تولی امر و اینکه امور مسلمین را به دست بگیرند، عملا اعلام آمادگی کردند. این اعلام آمادگی با نشستنشون در خانه و عدم بیعتشون با ابوبکر تحقق پیدا کرد. بودن در خانه ایشون و بیعت نکردنشون دو حیث داشت. یک حیث، حیث اعتراض بر اون چه که انجام شد. حیث دوم این که او نباید باشد، من باید باشم. این تحصن در خانه صدیقه طاهره کاملا عرض کنم که این پیام را به قول امروز داشته و با صدای بلند این معنا را به ما رسونده ولو با سکوت محض بوده. چطور می شود که هم سکوت باشد و هم صدای بلند، هم سکوت باشد هم فریاد؟ دقت می کنید؟ در عین این که به حسب ظاهر سکوت بوده، اما باطنن فریاد بوده از امیر المؤمنین و صدیقه طاهره به ناحق بودن و باطل بودن اون چه که واقع شده. اینم یک جنب مطلب. مطلب سوم اینه که، یا چهارم نمیدونم، این است که امیر المؤمنین در شرایطی که پیش آوردند هرگز امیر المؤمنین مصلحت ندانستند که قیامی بکنند، قیام مسلحانه‌ای که از دو حال خارج نبود، از دو حال خارج نبود. یا اینکه امیرالمؤمنین و اون چند نفر معدود از اهل بیتشون و اصحابشون به شهادت میرسیدن، یا اینکه اگر امیرالمؤمنین غالب میشدند میبایستی صدها نفر را از بین میبردند و این کار در اون شرایط از مجموعه فرمایشات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه کاملا به دست میاد که بر خلاف مصلحت اسلام بوده است. تمام اون چرا که میخونیم بر طبق منابع و مدارکه، اما مطلب دیگری هم هست و اون وصیت رسول الله است که امیرالمؤمنین موظف بودند به وظایفی از ناحیه پیغمبر اکرم و وصایای حضرت رسول که این وصیت را میبایست عمل میکردند و اون وظایف را مو به مو پیاده می کردند. و وصایای پیغمبر اکرم قطعا مطابق مصلحت اسلام و مسلمین است. پیغمبر اکرم وصیتی که برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین باشد که نمی کنند. پس بنابراین از ناحیه امیرالمؤمنین کاملا مطلب تمام است که امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و اصحابشون تا آخر دنیا به همه افراد این امت، افرادی که اهل فهمن، اعلام کردند که حکومت ابو بکر حکومت غیر شرعی است، حکومت غیر الهی است، برخلاف اراده خدا و رسول است، حکومتی است که به زور، به ارعاب، به تهدید، با کتک، با چماق تشکیل شده. این خلاصه اون چیزی است که امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره خواستند به همه نسل‌های امت اسلام برسونند تا روز قیامت. فمن اهتدا فلنفسه و من لم یهتده و من وله، خودش ضلالت را اختیار کرده. امیر المؤمنین و صدیقه طاهره شدن معیار، خود شدن میزان. لذا بنده همیشه گفتم که داستان صدیقه طاهره عبارتم عربی بوده، گفتم الحد الفاصل بین الحق والباطل، این قضايا جدا کرد حق را از باطل. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافقینی که بودند، اینها خطشون از خط مؤمنین جدا نشده بود. اونها در زمره مسلمین حضور داشتند، جزو مسلمین شمرده می شدند، لیکن قضایای بعد از رسول الله و حوادث امیر المؤمنین و صدیقه طاهره جدا کرد منافقین را از مؤمنین و مشخص شد کسانی که اینها دنیا طلب بودند، ریاست طلب بودند و از قبل طرح داشتند، نقشه داشتند، تفاهم داشتند بر این که از فرصت وفات پیغمبر اکرم این فرصت را استفاده بکنن برای پیاده کردن نقششون، و به همین جهت بوده که در جنگ ها فرار کردن تا سالم بمونن، مسئولیت های سنگین را به عهده نگرفتند. تا اواخر حیات پیغمبر اکرم که حضرت خواستن اینها از مدینه بروند همراه اسامه، نرفتند. پیغمبر اکرم خواستن وصیت نامه ای را بنویسند، اینها نگذاشتند. و عاقبت الامر جنازه پیغمبر اکرم روی زمین و برنامه پیاده شد. پس معلوم شد اون چرا که اهل بیت قرار بوده انجام بدن چه بوده و اون چرا که اونها طرح ریزی کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن و پیاده کردن چه بوده. بله، بعد از عثمان مردم آمدن به سراغ امیرالمؤمنین و چنان بر حضرت اصرار و تأکید کردند و عرض کردند که فشار آوردن که حضرت ناچار شدند پذیرفتند بیعت اونها را که متصدی امر حکومت هم بشوند، که اون هم باز تاریخی است جداگانه، بحثی است جداگانه، که اونجا هم باز به امیرالمؤمنین ظلم شد و در اونجا هم نگذاشتن امیرالمؤمنین به اون چه که میخواستند به ترتیبی که میخواستند اداره کنن امور را، که جنگ جمل را به راه انداختن، جنگ صفین را به راه انداختن، جنگ نهروان به وجود آمد. 5 سال هم تکمیل نشد حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که بر خلافت ابوبکر دلیلی نه از قرآن هست و نه از سنت هست و نه دلیلی از عقل هست و نه اجماعی، بلکه شورایی، بلکه اهل حل و عقدی، هیچ یک از اینا نبوده. حکومت او یک حکومت چماقی بوده که اینها به زور چماق به حکومت رسیدن و مردم هم، حالا من اینی که گفتم خودم هم تأمل دارم که آیا کسانی اصلا در اون زمان معذور هم بودن، نمیدونم واقع مطلب. حالا ما راجع به سلمان و ابودر و مقداد و این طبقه از مردم که در اوائل امر بیعت نکردن با او و طرفداری از امیر المؤمنین کردن و عاقبت مکرهن هم جمعی از اینا بیعت کردن بلا اشکال، اما این که اگر می آمدن واقعا می ایستادن و دور حضرت رو می گرفتن، همچنانی که بعد از عثمان آمدن از امیر المؤمنین خواستند متصدی امر بشوند، خب اگر در اون تاریخ آمده بودن عده‌ای که می شد به کمک اونها کاری انجام داد، خب باز اینطور نمی شد. مگر بگوییم که خواص اصحاب هم باز مأمور بودن به صبر، میخواستن مثلا حرکتی بکنن، امیرالمؤمنین اونها را امر کردن به سکوت، یا نه اون روایتی که حضرت فرمودن اگر 40 نفر داشتم با من همکاری میکردند، خب نیامدن الا 3 نفر که حضرت فرمودن سراتون بتراشید و بیایید. واقع امر اینه که نسبت به این افرادی که ما فی الجمله برای اونا احترام قائلیم، یا سلمان و ابوذر و امثالشون که خب اینا شیعیان اهل بیتن بلا اشکال که مرتد نشدند، بگیم اینها در اقلیت بودند، کاری از دستشون بر نمی آمد و در حال تقیه بودند. اینقدر که خوندیم واقع مطلب اینه که چنان ارعاب و تهدید نسبت به مردم اعمال شده بود که عرض کنم به خدمتون احدی در اون شرایط اگر میخواست رسماً مخالفت بکنه به قتل میرسید. حالا بگیم مثلا خب میامدن مقتول میشدن، میامدن کشته می شدن، چه می شد مثلا؟ آیا وظیفه داشتن یا نداشتن؟ اینها باز یک جزئیاتی است و خصوصیاتی است در رابطه با اون اشخاص که بایستی اهل تحقیق بیشتر تحقیق بکنن. اما خود امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره به وظیفشون عمل کردن. در این داستان که خوندیم تا اینجا مطالبی باز وجود دارد. اولا صدیقه طاهره را شبانه دفن کردند. ثانیا ابوبکر را اخبار نکردند امیرالمؤمنین ولم یؤذن بها ابوبکر. و باز خصوصیات دیگری وجود دارد که اینها را هم انشاءالله یک مقداری توضیح خواهم داد. باقی میماند مسئله صدیقه طاهره که ایشون بیعت نکردن و بدون بیعت با ابوبکر از دار دنیا رفتن. خب قطعا با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن، امامشون امیرالمؤمنین بودن. و باقی میماند مسئله فدک و بحث درباره فدک که اون هم باز یک بحثی است که جداگانه است و مهمم هست و باید تحقیق بشود این مسئله. اما در سیر بحث ما که مربوط است به ادله امامت و ولایت، آیا عرض کردم که به عنوان یک بحثی اضافی، بحثی مثلا عرض کنم به خدمتتون که استطرادی که عرض کردم در بحث امامت ولو داستان فدک ظلم اونها را میرساند و مخالفت اونها را با کتاب و سنت و عرض کنم به خدمتتون که بر بطلان بودن اونها را برملا میکنه، خب در این به این مناسبت ربط به بحث ما پیدا میکنه، اما مندرج می شود تحت عنوان متاعن. و عنوان متاعن یک عنوانی است که نسبت به همه این 3 نفر متاعنی وجود دارد در کتب فریقین که در رأس این متاعن نسبت به اون شخصی که در رأسشون هست قضیه فدک است. اگر بنا شد وارد متاعن بشویم، بله داستان جیش اسامه را باید مطرح بکنیم، داستان ان النبی لیهجر را هم باید مطرح بکنیم و اینها مندرج میشن تحت عنوان متاعن. حالا اگر موفق بشویم وارد بحث متاعن هم بشویم، و الا مباحث ما در اون سیری که داشتیم در مباحث امامت تا اینجا تمام شد، امامت امیرالمومنین. باقی میماند امامت بقیه ائمه علیهم السلام و مسئله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که به همون ترتیب و بر اساس منابع اهل سنت ما مباحث امامت را پیگیری میکنیم، یعنی امامت اهل بیت علیهم السلام و ما یتعلق به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. متاعن خودش یک بحث جداگانه است که حالا اگر این که حال بنده مساعد باشد و آیون مایل بشوند وارد متاعن هم بشویم، که عرض کردم مسئله فدک از جمله متاعن است، جیش اسامه، مسئله ان النبی لا یهجر و مسائل دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.